الله على اعدائهم اجمعین. در جلسه گذشته عرض شد که مسئله دیانت و تقید به احکام شرعی و اون مسئله تشرع یکی از حوزه های کفاعت بین زوجینه که مورد تأکید روایات ما هست و فقهای ما هم به اون فتوا دادن و این مسئله رو گفتن که باید توجه بشود. البته حکم شرعی این مسئله استحبابه، یعنی کراهت دارد که انسان دختر خود را به تزویج مرد فاسق در بیاورد، یا کراهت دارد مرد مؤمن با دختر فاسق ازدواج کند، دختری که فاسق. این رو در همه فقها گفتن به این معنا که اگر ازدواج صورت گرفت ازدواج صحیح است، نه این که باطله، صحیح ازدواج، اما کراهت داره که ما این رو معنا کردیم به شرط کمال و شرط کمال رو یک تفسیر جدیدی ارائه دادیم به معنای برنامه دادن، یعنی یک برنامه است که فقه در اختیار زوجین قرار میدهد که شما وقتی میخواهید ازدواج کنید این مؤلفه ها رو دقت کنید اگر میخواهید به یک ازدواج موفق دست پیدا کنید. بر این اساس گفتیم که مسئله دیانت، یعنی یا بگید عدالت و مقابلش فسقه، چون محقق کرکی تعبیر کرده بودن به عدالت، یعنی زوجین باید دارای عدالت باشن. گفتیم خب وقتی مسئله عدالت رو مطرح میکنیم در برابرش مسئله واجبات و محرمات مطرح میشه. خب ما واجبات متعددی داریم، محرمات متعددی هم داریم که محرمات رو تعبیر میکنیم به گناهان. بله دیگه، یعنی این خود به خود این همه این گناهان هم فطرتاً اشمئزاز وجود داره، اما خب شارع مقدس آمده همه اینها را هم تحریم کرد. خب الان این مسئله دائره گناهان، کدام گناه در اینجا اشد از سایر گناهان هست نسبت به مسئله ازدواج؟ سوال این بود آیا در مقام کفاعت زوجین وقتی که میخواهیم مسئله فسق رو بررسی کنیم در میان گناهان، مجموعه گناهان، آیا گناهی اشد از سایر گناهان نسبت به مسئله کفاعت، نه فی نفسه، کار فی نفسه نداریم، دقت کردید، نسبت به مسئله کفاعت آیا از میان مجموع گناهان گناهی هست که برجسته تر باشد، تأکید بیشتری داشته باشد؟ گفتیم که فقها آمدن بر گناه شرب خمر تأکید کردن، یعنی شما وقتی که ببینید و بررسی کنید بلا استثناء همه فقهای ما گفتن که به فاسق تزویج نکنید فاسق رو، درست یا نه، خصوصا اگر شارب خمر باشه. جلسه گذشته گفتیم که نه، ما این مطلب رو مناقشه داریم، خصوصا رو مناقشه داریم. چرا؟ چون بله روایات متعددی داریم در مسئله این که به شارب خمر دختر ندید یا زنی که شرب خم میکنه ازدواج نکنه با مرد مؤمن، اما این روایات رو ما بررسی کردیم دیدیم در مقام بیان کفاعت و ازدواج نیستن. این روایات در مقام بیان چی هن؟ نهی از شرب خمرن، بیان اون رزالت شرب خمرن، نه بیان نه مسئله ازدواج، کاری به مسئله ازدواج ندارن. برای این که نهی کنن از شرب خمر آمدن گفتن که مجالست نکنید با شارب خمر، اعتماد نکنید، دختر هم ندید، اطمینان نکنید، مشورت نکنید، شفاعتشو نپذیرید، واسطه گریشو نپذیرید. کلی مطلب در منزوی کردن شارب خمر برای از جهت تربیتی، چون باید منزویش کنید که ترک کنه شارب خمر رو، میان شده. یکیش هم مسئله ازدواجه، نه اینکه که موضوع بحث امام معصوم ازدواج است و بعد در مقام بیان شرایط ازدواج موفق تأکید کردن از بین همه گناهان بر مسئله شرب خمر. خیر، این گونه نبوده. اما گناه دیگری که باز هم در این البته در جای دیگری از فقه بحث میشه ولی متناسب با بحث ما هست، که باز هم تأکید شده و این گناه رو هم مطرح کردن که در مقام ازدواج دقت کنید که حتما با کسی که ازدواج میکنید مبتلای به این گناه نباشد، و حتی بعضا گفتن مسئله حتی شرط صحت نه فقط شرط کمال نسبت به این گناه، گناه رابطه نامشروع است، یعنی زنا، گناه زنا.
اما این رو بعد اگه شما فرمودید مثلا شما رو خم لا یوزر به جدا خطب اینا، خب استراحت رو بیان میکنه. خب
گفتیم این در یک روایت است دیگه، گفتیم این یه فرازه، این روایت رو باید بذاریم توی کل روایت. وقتی گذاشتیم تو کل روایت خاطرتون از گفتیم تقطیع سبب شده ما نتوانیم مقام بیان رو کشف کنیم. لذا دقت کنید عزیزان، یکی از نکات خیلی مهمه فقهی که ما تأکید میکنیم در سر این جلسه در بحثیمون و علمیمون اینه که حواستون باشه تقطیع روایات رو دقت کنید. اگر بخواید کار اجتهادی درست کنید باید حتما روایت رو برید پیدا کنید ببینید کل آن روایتی که از امام معصوم صادر شده در چه فضایی بوده، سیاقش چی بوده، که بتوانید اون فراز رو و اون عبارت امام معصوم رو خوب درک کنید. نبودن دی بررسی کردیم دیگه. بله بله، نه بقیه هم همینن، یعنی تو همین فضا یه روایت دیگه بازم تو همین فضاست، یعنی همون فضای مسئله تجارت، مسئله شرب خمره و مسئله تجارت و الی آخر. بله،
الان بعد از شرب خمر یه بحث کفایت در مسئله تجارت هم خودش این نیست، مثلا واقعیتش با موجود اومده بعد معصوم اومده اینو الان در بحث کفایت در بحث تزویج هم اومده.
نه خب ما گفتیم معصوم موضوع بحثش مثل این که یک کسی بره بالای منبر، دقت کردی؟ خب این نکته رو توضیح بدم، این مقام بیان بودن خیلی مهمه در روایات، خیلی مهمه و واقعا فقاهت به این نکته برمیگرده که مقام بیان روایت و جهت روایت رو بتونیم کشف کنیم، و خیلی فقهات بر این تأکید دارن، خیلی از فقها، یعنی اصلا تو فقه ما این مسئله خیلی مسئله مهمی. مثل این که یک کسی برود بالای منبر، یک بار موضوع سخنرانی مضرات شرب خمره، موضوع سخنرانی، یک بار نه، موضوع سخنرانی چیه؟ تزویجه، کفاعت زوجینه، فرقش اینه. اگر در مقام بیان کفاعت زوجین داره سخنرانی میکنه و بعد بگوید مردم به بالاخره خواستگاری جواب مثبت بدید که این شرایط رو داشته باشد، اهل گناه نباشد، و البته دقت کنید بالاتر از همه گناهان در این مسئله ازدواج مسئله شرب خمر است، بله ما میپذیریم، اما یه بار نه، موضوع سخنرانی چیه؟ شرب خمره، نهی از شرب خمر، نهی از شرب خمر، مردم نهی از شرب خمر، شرب خمر حرام است، حرام است، و با شارب خمر این گونه برخورد کنید، مجالست نکنید، مشورت نکنید، شفاعتشو نپذیرید، اطمینان نکنید، اعتماد نکنید، مشارکت تجاری نکنید، ازدواج هم نکنی. خب قطعا اینجا دیگه در مقام بیان ازدواج نیست و ما نمیتونیم اون برداشت رو بکنیم که مسئله شرب خمر برجسته تر و برتر از بقیه گناهانه و باید بیشتر بهش توجه بشه در نظام شرب خمر، در نظام ازدواج. خب مسئله پس موضوع بحث امروز ما گناه دومیست که باز هم ممکنه ما بتوانیم، یعنی با توجه به روایات شأنیت این رو داره که ازش بحث کنیم، اون گناه مسئله زناست. روایات متعددی عزیزان داریم در رابطه با ازدواج با زناکاره، روایات متعددی داریم، این مسئله خیلی مسئله مهمی است در روایات، و این مسئله نه تنها در روایات آمده، قبل از روایات در قرآن آمده، یعنی در قرآن در مسئله ازدواج بر چی تأکید کرده؟ بر مسئله اینکه دقت کنید حکم شرعی ازدواج با شخص زناکار چه حکمی داره، چه مسئله‌ای داره. خب برای اینکه وارد بحث بشیم اول از اون آیه قرآن شروع کنیم. آیه قرآن سوره نور آیه بله سوم یا دوم می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الزانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه و الزانیه لا ینکحها الا زان او مشرک و حرم ذلك على المؤمنین. روشنه دیگه، میفرماید آیه قرآن میفرماید که شخص زن، مرد زناکار ازدواج نکند، نکاح نکند مگر با زن زناکار یا مشرکه یا زن مشرکه، و زن زناکار ازدواج نکند، نکاح نکند مگر با مرد زناکار یا مشرک یا مرد مشرک. و این مطلب الان باید ببینیم ذالک به چی برمیگرده، و این مطلب بر مؤمنین چیست؟ حرام است. صریح دیگه، حرام است. حرمت این تعبیر نصف در حرمت. خب علامه طباطبایی میفرماید مشاجرات طویله بر سر این آیه صورت گرفته بین مفسرین، این از جمله آیات الاحکام. یکی از بحثایی که این آیه دارد این است که باید ببینیم این آیه اصلاً چه تفسیری داره، در مقام تشریع، در مقام تشریع نیست، صدر و ذیل آیه آیا با هم سازگاری داره نداره. خیلی این آیه آیه بالاخره پربحثی است بین مفسران. مسئله دیگری این آیه داره بحث نسخه، از جمله آیاتی است که در بین مفسران بحث شده که آیا این آیه نسخ شده یا نسخ نشده. خب صاحب جواهر، بریم سراغ بیان صاحب جواهر از این آیه شریفه، بعد انشالله جنبندی کنیم و بحث رو ادامه بدیم. نکته دیگری هم بگم ذیل این آیه، نکته سومی که اگر یعنی ویژگی این آیه اینه که ذیل این آیه روایت هم داریم، یعنی این آیه در روایات اهل بیت آمده و اهل بیت این آیه رو تفسیر کردن، لذا باید دقت کنیم به اون روایات امامان معصوم. پس این آیه سه ویژگی داره، دقت فرمودید. اما صاحب جواهر آمده گفته که اگر ما این آیه رو تفسیر کنیم به مقام تشریع، مقام یعنی بگیم این آیه خداوند متعال در این آیه در مقام تشریع است و در مقام بیان حکم شرعی است، چرا در مقام بیان حکم شرعی است؟ میگویند که خب این صدر آیه جمله خبریه، ببینید فرمود از زانی لا ینکحو، این جمله چیه؟ خبریه. بله انتهای آیه حر مذالک، جمله دیگه خبری نیست، انشاءه. گفتن مشکلی نداره این از این جهت، چون این از مصادیق اخبار بداعل انشاءه، اتفاقا خیلی هم اوکده اخبار بدائل انشاء، خاطرتون هست عزیزان دیگه، خیلی هم اوکده، هیچ مشکلی هم نداره. پس بنابراین گفتن از این جهت مشکلی نیست، فقط ما باید دقت کنیم ببینیم اینجا وحدت سیاق این آیه رو باید دقت کنیم، یکی از اون آیاتی است که وحدت سیاقش هم مهم. اما صاحب جواهر آمدن گفتن که این آیه شریفه نمیتواند به معنای تشریع باشد.
مقام
تشریع رو کی ممنون مشهور بود؟ ظاهر آیه بالاخره دو تا نظر هست، این آیه در مقام تشریعه یا این آیه در مقام اخباره، نه اخبار بدائل انشاء، اخبار بدائل اخبار. دو تفسیر اصلی هست نسبت به این آیه، گروهی معتقدن این آیه در مقام تشریعه، گروهی معتقدن این آیه در مقام اخباره. جواهر آدرسش رو بنویسید، جلد 29 صفحه 441. خب صاحب جواهر در اینجا میفرماید که دو ایراد به این آیه وارده، یعنی به این تفسیر، یعنی اگر این آیه رو تفسیر کنیم در مقام تشریع است دو ایراد وارده. ایراد اول اینه، خوب دقت کنید، آیه میفرماید از زانی لا ینکحو الا زانیه او مشرکه، یعنی مرد زناکار، مرد مسلمان زناکار یا باید با زن مسلمان زناکار ازدواج کنه یا باید با مشرک ازدواج کنه، با زن مشرکه. خب شما میدونید در فقه اجماع داریم، بحثش گذشت، خاطرتون هست دیگه، اجماع داریم ازدواج مرد مسلمان با زن مشرکه چیه؟ حرامه و باطله، منعقد نمیشه. مشرکه ها، نه اهل کتاب، چون مشرکه بحثی نبود. نه مرد مسلمان با زن مشرکه میتواند ازدواج دائم کند، نه زن مسلمان با مرد مشرک میتواند ازدواج دائم کند. حالا اهل کتاب یه بحث دیگه است، ولی مشرکه قطعا این اجماع. آیه میفرماید زانی مرد زناکار بره با مشرکه ازدواج کنه، قطعا برخلافه. یا از اون ور میگه که مرد زن زناکار مسلمان برود با کی ازدواج کنه، یا مرد زناکار مسلمان یا مشرک. چگونه آخه؟ بالاخره درسته این زن مسلمان زناکاره، اما بالاخره چیه؟ مسلمانه، و مسلمان با مشرک نمیتونه ازدواج کنه. پس این آیه صریحا برخلاف اجماعی است که قطعی است بین نه فقط شیعه، همه مسلمان ها، چون میدونید این اجماع همه مسلمان هاست. پس این یک ایراد. ایراد دوم هم اینه که ایراد دوم، چون خاطرتون هست گفتیم تکافؤ معنای قدر متیقنش اینه که مسلمان با مسلمان ازدواج کنه، مسلمان با مشرک ازدواج نکنه. ایراد دوم رو بنویسید عزیزان. ایراد دوم اینه که در اینجا اگر این آیه رو به معنای تشریع بگیریم، معناش اینه که مرد زناکار، مرد مسلمان زناکار فقط باید با زن زناکار مسلمان ازدواج کنه، و زن زناکار مسلمان فقط باید با مرد زناکاره. حالا اگر بگیم اون مشرکه مثلا نسخ شده باش، اما این یه ایراد دیگری در آیه است. در حالی که فقهای ما گفتن ازدواج مرد زناکار مسلمان با مثلا زن مؤمنه، زن عفیفه مسلمان، نگفتن حرامه، گفتن چیه؟ کراهت داره، کراهت داره. دو تا اشکال رفتیم هم ببین، میگه از زانی لاین که الا مشرکه، یعنی مرد مسلمانه زناکار باید با کی ازدواج کنه؟ با مشرک. خب ما اجماع داشتیم که ازدواج با مشرک منع شده. آره اجماع دیگه، اجماع نیست، ضرورته، اصلا کل اسلامه، نه فقط شیعه.
حالا این اجماع مستند، اجماع رو ما چی میگیم؟ چون
آیه قرآن باید مقدر اون ضروریه، اجماع ضروریه، همه مسلمان ها نسل به نسل،
هر چند آیه یا روایت،
بله بله هر چه آیه و روایت، بله اونم از قرآن اومده دیگه. چون بحث رو تکرار نمی کنیم، چون اونجا ثابت کردیم، بحث کردیم ضروری بوده، ثابت شد، گذشت، هم آیات هست هم روایات متعدد هست، آیش که خوندیم دیگه.
بله منظورم
اینه که اجماع نمیتونه برای آیه بیسته. نه نه نه، این اجماع به معنی ضروریه، نه اجماع اصطلاحی. وقتی میگن اجماع یعنی یک امر ضروریه، یه مثل این که مثلا مثل نماز. آره این درست میگید، صرف اجماع نمیتونه، ولی این اجماع به معنای این که یک ضروریه که از خود آیات قرآن گرفته شده، مفصل خاطرتون هست بحث کردیم. ایراد دوم پس معلوم شد، زانیه نمیتونه با کی ازدواج کنه؟ زانیه نمیتونه با زانی ازدواج کنه، گفته زانیه فقط با زانی و زانی فقط با زانی مسلمان ازدواج کنه، در حالی که ما میدونیم همه آقایون فتوا دادن که نه میشه ازدواج کرد، کراهت داره اما میشه ازدواج کرد.
این اجماعه.
بله و ایشون گفته اجماعه، مذهب اصحاب، تعبیرش اینه، مذهب اصحاب. مذهب اصحاب یعنی چی؟ یه اجماع. این دو ایراد رو ایشون اینجا داره. اما دید خب صاحب جواهر، پس تفسیر خود شما چیه؟ صاحب جواهر میفهمد این آیه رو باید خبری تفسیر کنیم، بگیم این آیه چیه؟ در مقام اخبار از واقعه. آیه میفرماید مرد زناکار تمایل داره، رغبت داره، گرایش داره که با کی ازدواج کنه؟ زن زناکار. درسته یا نه؟ چرا؟ چون اون زنه هم زناکاره دیگه، این مرده هم ازدواج مانع کارش نمیشه. درسته یا نه؟ اون زنه هم دوست داره با کی ازدواج کنه؟ با مرد زناکار، که این ازدواج مانع روابط نامشروعش نشه دیگه. میل دیگه، یعنی چرا واقع؟ چون میل هست دیگه. ایشون تعبیر صاحب جواهر رو دارم تکرار میکنم، یعنی من دارم تقریر میگزارش میدم، فعلا نمیخوایم نظر خودمون رو بگیم. صاحب جواهر، این تعبیر صاحب جواهر
خانواده معنی نداره.
نه 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 اینطور نیست. نه نه لاعبال زناکار بینید کسی که عادت کرده، نه اینکه یه آدمی که الان چهار تا کاره، نه کسی که اصلا این شده حرفش کارش. الان داریم فعلا نقل میکنیم، نه اینجوری نیست، اینجوری نیست. ایشون میگه که اینجوری نیست. حالا او یه ایرادی گرفتن، گفتن آقا عرف اینجور نیست، اتفاقا برعکسه. حالا اینا از همون چیزایی که تو عرف دعوا میشه، مثلا الان من دارم گزارش میدم، خوب همراه بشید با من. بله بله، یعنی حوی از نه 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 در قرآن، در قرآن نکاح به معنای چیه؟
نه در آیات دیگه داریم
ازدواج
نیست،
ازدواج نه انکحل ایاما، یعنی به عقد ازدواج.
دو تا آیه به معنای نه ازدواج نمیدست.
به چه معنا؟
به معنای همون نزدیکه.
مثل چی؟ به
خب
پیدا کن وقتی یه اشکالی میگیر آیهش باید دستت باشه، بعد اشکال بگیر، نه اینکه هست اونا به ازدواجه، اونا به ازدواجه. نکاح به معنای ازدواجه در قرآن. ها؟ آره
مباشرت و پیشیان بودشتن به معنای آمیزش بوده.
نه نه نه، نکاح به معنای ازدواجه، آیات همه همین رو گفته ازدواج. هر جا نکاح در قرآن آمده معنای ازدواجه. اگه پیدا کردید به غیر از معنای عقد ازدواجه بیارید. بله بله. نه اون آیه در مقام منکوه حلال، بحث همون این که همون حلائل ابنائکم. خیلی خوب. بله بله. الان میگیم. الان اگه به من اجازه بدید، عجولید شما. نمیدونم بیان من جذاب شما رو تحریک میکنه سوال کنید. آره. آره. نه چه خصوصیتی بیان حقیر داره که سریع آره سبب مداخله و مشارکت شما در بحث میشه. خودیو هنچور بگید دیگه بشید. خب ما که اگر بیان رو به گونه ای بگیم که میخوایم از معبر ردش کنیم که نشد بحث علمی. بحث علمی یعنی این که من بیان صاحب جواهر رو خوب و منظم و حق مطلب ادا بشه، یعنی به گونه ای بیان کنم که یعنی مثل این که خودم قبولش دارم. آره دیگه بحث علمی اینه. آره خیلی خوب. اما مسئله ای که صاحب جواهر داره، صاحب جواهر میفهمد پس یک گرایش قلبی وجود داره بین اینها آدمه. چرا؟ چون این مشغول زناکاریه دیگه، نمیخواد که بره با یه زن مؤمنه ازدواج کنه که موی دماغش بشه، مانعش بشه. لذا اگرم با مشرک ازدواج میکنم به همین خاطره، چون مشرک زنا را کار بد نمیدونه، مشرک دیگه لا تقیدی نداره. لذا مشرک کاری به مثلا زن مشرکه کاری به شوهرش نداره، شوهرش میخواد هر کاری بکنه، هر روابط نامشروعی برقرار کنه، اعتراض نمیکنه چون قبحی نمیبینه. یا مشرک زنش الان هر کاری میخواد بکنه، شرک سبب تضعیف چی میشه؟ غیرت میشه. ویژگی شرک اینه، شرک سبب چی میشه؟ تضعیف. لذا شما در جامعه هایی که مشرکن در دوره جاهلیت فساد خیلی بالا بود، چون اصلا خط قرمز معنا نداره، چون اینا مثلا چه مانعی ندارن. یکی از ویژگی های جوامع شرکالود بالا رفتن میزان چیه؟ فساده که الان ما هم خودمون میبینیم. الان در اینجا جناب آقای صاحب جواهر میفرماید یک قاعده انسانشناسانه ای رو مطرح میکنه که من خیلی الان این رو بگم. ببین ایشون میفرماید والمعنا ان الزانی ای الفاسق الخبیث الذي من شأنه الزنا. ببین من شأنه الزنا یعنی عادت کرده، نه الان یه دفعه انجام داده توبه کرده. به اون نمیگن زانی. لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته وانما يميل الى خبيثه من شكله الى خبيثه من شكله. میل داره بره به یه بازی زن خبیث ازدواج کنه مثل خودش، درکش کنه، تفاهم داشته باشن به قول معروف.
مثلا اون گفت مثلا
بله دیگه الان اینا هم هست. الان عزیزان ببین یه قاعده انسانشناسانه اینجا آقای خیلی عجیبه برای من صاحب جواهر که این گونه تحلیل‌ها رو در فقه وارد کرده. نه انصافا صاحب جواهر از کسانیه که اون مسئله امتداد مبانی رو دقت کرده. ببین ایشون یه برداشتی کرده، ببین این برداشت خودشون ام مبانی انسانشناسی برداشت کرده. فإن المشاكله إلا النظام والالفه والمخالفه سبب الافتراق والنفره. میفرماید شما وقتی دو نفر شبیه هم شدن، شبیه هم بودن، شباهت علت چیه؟ الفته، با هم بودنه. و اگر دو نفر با هم مختلف بودن، اختلاف داشتن، از هم چی؟ جدا میشن، نفرت پیدا میکنن. این همون قاعده ایه که اگه خاطرتون باشه معروفه، میگفتن از سنخیت و علت انضمام. این قشنگ از یک نکته چی استفاده کرده؟ انسانشناسی. فرق نمی کنه حتی در منفی ها، از سنخیت و علت الانضمام. درسته یا نه؟ چرا؟ چون فرد با همسنخ خودش راحت تره، راحته دیگه.
نه
کدومه؟ با همن ولی
اعتمادی هم ندارن.
کار به اعتماد نداریم ولی با هم کیف میکنن دیگه، مشکل ندارن، منافاتی با عدم اعتماد ندارن.
بستر خانواده شکل نمیگیره،
اعتماد شکل نگیره. این بحث خانواده نیست اینجا، بحث خانواده نیست.
ازدواج دارن میکنن با هم.
ازدواج که به خانواده منتهی نمیشه، مشکل نداره. داریم اصل ازدواج رو میگیم.
آرامش اتفاق
نمیفته. نه نمیاد، اون که دنبال آرامش نیست، اون آرامش کاذب رو دنباله. مگر مشرکین با هم مشارکت نمی کنن؟ نه اون مشکلی نداره، مشارکت غیر از آرامشه، مشارکته. مشارکت شرطش چیه؟ تساویه. شرطش سوده، سود مادیه، ولو اینکه به هم اعتماد نداره، ولو اینکه جدا از هم به قول معروف اموالشون رو با هم قاطی نکنن. مسئله آرامش نیست، مسئله اینه که الان شما وقتی چرا میگن مجالس لهو و لعب؟ چرا مجلس میگیرن؟ چون با هم کیفش بیشتره دیگه،
منفعت
مشترک داره، مشکلی نداره. بله الفت هم همینه، الفت ظاهریه. ما اگه یادتونه گفتیم که محبت و الفت ظاهری و دروغین بهش میگن. بله کاذبه دیگه، به ظاهر با هم خوشن، با هم خیلی ها، ولی نه در مشکلات. ببین تو مشکل دیگه اینا میبرن از هم، جایی که منافعشون به هم تضارب کنه میبرن. اما حالت عادی اینا با کی راحتن؟ با خودشون راحتن. بله الان این نکته خیلی جالب است. بعد ایشون میفرماید پس آیه در مقام خبر دادنه. آیه در مقام چیه؟ خبر دادنه که ایها الناس بدانید که مرد زناکار با کی ازدواج میکنه؟ میل داره، رغبت داره. چرا؟ چون راحته، چون به هم گیر نمیدن. درست یا نه؟ و اون آرامش دروغین هم ایجاد میشه، آرامش دروغین. اون الفت هم اینجا که میگه الفت دروغینه دیگه، کاذبه دیگه، الفت کاذب. دیدید خیلی با هم میخندن و بگو بخند دارن و چی دارن و خیلی راحتن و خیلی، این الفت کاذبه. درست یا نه؟ خیلی بله در مشکلات که وقت رجوع به فطرته دیگه همدیگه رو فراموش میکنن، هر کسی به دنبال نجات خودشه دیگه، ایثار معنا نداره. بعد جناب صاحب جواهر ادامه میفرماید که آیه‌ای که در سوره نور آیه 26 آمده که الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات و الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، این آیه به همین شکل در مقام اخباره، نمیخواد بگه که خبیث باید با خبیث ازدواج کنه، نه نه باید این نیست. چرا؟ چون خاطرتون هست تکافؤ در فضائله، تکافؤ در فضائله نه در رذائل. ولی اینجا خبر داره میگه خبر داریم که در واقع انسانهای طیب دنبال کیا میگردن؟ انسانهای طیب. اما انسانهای خبیث دنبال کی میگردن؟ انسان خبیث. چرا؟ چون خبیث با طیب که همش دعوا و درگیری و چی؟ تزاحمه. لذا خبر داره میگه که خبیثات با خبیثون، طیبات با طیب. پس بنابراین این نکته رو هم بعد ایشون میفرماید، اینجا هم شرک هم که آمده بازم از این بابته که آقا مسئله داره خبر میده که معمولا زنان زناکار علاقه دارن با مردهای مشرک ازدواج کنن، با مردهای مشرک ازدواج کنن و بالعکس. چرا؟ چون راحتن، چون کارشون نداره، آزادشون میذاره. بله؟ لا اوبالیه، چون لا اوبالی اصلا معنا نداره برای اون اصلا حرام نمیدونه، اصلا میگه خب چه اشکال داره این، اصلا چه چیزی، اصلا این مسائل برایش هیچ ارزشی نداره. لذا میفرماید لذا میفرماید که این مطلب رو هم توضیح میدن. بعد میرسن به آخر آیه، این مشکل اینجاست، میگن آقای صاحب جواهر آخر آیه رو چه کار میکنید؟ انتهای آیه میفرماید و حرم ذلك على المؤمنین. یعنی چی؟ این دیگه تشریعه، حرم خبر نیست، تشریعه. دقت فرمودید؟ میفرماید این حرم على المؤمنین، ذلك على المؤمنین، هم ما این رو برمیگردونیم به وحدت سیاق، خبری معناش میکنیم. حرم ذلك على المؤمنين یعنی مؤمنین بر خودشان حرام کرده اند رفتن سمت زن زناکار یا مرد زناکار یا مشرک. ها؟ یعنی داره خبر میده الان به هر منشأی، یا فطرتن یا چون شرع گفته یا چون مؤمنن. چون اینجا یه روایتی هم ایشون آورده که المؤمن ها لا یزنی از زانی حین یزنی و هو مؤمنون، مؤمن زنانه. لذا می فهمد حرم ذلک المؤمنین خبریه، داره خبر میده که مؤمنین بر خودشان حرام کردن این که برن سمت چی؟ انسان زناکار، یا یعنی مرد یا زن زناکار. خیلی پس مشکلی هم نداره، ما به این شکل معنا می کنیم. بله، من توضیح دادم این اجماع به معنای اجماع معمولی نیست، این اجماع برگرفته از آیات و روایات و ضروری دینه. یعنی مسئله عدم ازدواج با مشرک یک امریه که همه مسلمانان، لذا شما اصلا در تاریخ هم نمیبینید که یک مسلمان با یک مشرک ازدواج کرده باشه. اون دیگه اون، بله اونم ایشون میگه که خب اونم باز هم همون جا همینه دیگه، یعنی اونم ما هم هیچ کسی نداریم که بگه زناکار میتواند نمیتواند با غیر زناکار، یعنی زناکار میتواند با غیر زنا نمیتواند با غیر زناکار ازدواج کند. همه گفتن زناکار میتواند با غیر زناکار ازدواج کند با عفیفه. بله بله، الان این نکته رو تو جنبندی خواهیم نسبت به دومیش، نسبت به اولیش نه. خب ببینید عزیزان، بعضی ها اومدن حرم ذالک رو، ذالک رو به خود زنا زدن، یعنی مرجع ضمیر رو حکمی گرفتن، یعنی حرم الزنا علی المؤمنین، در حالی که خب این معنا نداره، زنا فقط بر مؤمنین حرام نیست. که اینجا یه بحثی پیش میاد که آیا، خوب دقت کنید عزیزان، الان ذیل این حرم ذالک علی المؤمنین، اونهایی که ذالک رو به زنا برگردوندن یه بحثی پیش آمد، آیا که انشالله تو اصول بهش رسیدگی میکنیم، اینجا دیگه بهش رسیدگی نمیکنیم، کفار مکلفن یا مکلف نیستن؟ آیا مشرکین مکلفن یا مکلف نیستن؟ اینجا آقای خویی نظری برخلاف مشهور فقها داره. فقها قائلن که کفار چی هن؟ مکلفن. اما آقای خویی نه، یه نظر خاصی داره که انشالله در اصول بحث میکنیم. الان جدای از این بحث، چون نمیخوام وارد این بحث بشم چون خیلی شلوغ میشه و خیلی پراکنده میشه، الان سر جاش یه وقتی مناسبتر بحث میکنیم. پس این هم تا اینجا. علامه طباطبایی آمدن گفتن که نه، این تفسیر مخالف با سیاق آیه است. حرم ذلک علی المؤمنین تشریعه و اونجا هم اخبار بدائی چیه؟ انشاءه. و ما داریم بسیار اوکده، بسیار تأکیدش بالاتره، آکده، بسیار آکده. لذا اینجا آیه در مقام چیه؟ تشریعه. میخوام دو نظر رو بگم، یه نظر گفته اخبار، یه نظر گفته تشریع. تشریع یعنی چه؟ یعنی نه، آیه میفرماید زانی باید فقط حق نداره با عفیفه ازدواج کنه، حرامه. البته یه قیدی داره که در روایات هم آمده و الله میفرماید این قید درسته، به شرطی که توبه نکرده باشه. اگر زانی توبه نکرده باشه حق نداره با عفیفه ازدواج کنه. این آیه داره این مطلب رو می، چرا؟ چون برخلاف رحمت الهیه که زانی که توبه کرده هم بگیم حق ازدواج با عفیفه، چون توبه کرده. پس بنابراین ما اینم یه تفسیر، پس یک تفسیر این که این آیه رو اخباری معنا کنیم، یک تفسیر اینه که این آیه رو چی معنا کنیم؟ تشریعی و انشائی. علامه طباطبایی اصرار داره این آیه انشائیه، صاحب جواهر و بسیاری از مفسرین هم، گروهی از مفسرین قائلن که این آیه اخباریه. خب با دو تا فضا آشنا بشید. اما بریم سراغ دو تا نقد به صاحب جواهر. ببینید عزیزان، صاحب جواهر اینجا یک مطلبی بیان کردن، گفتن که مطلب اول اینه که اولا یه سوال، صاحب جواهر آیه قرآن میفرماید چی؟ از زانی لا ینکح الا زانیه. این زانی چرا شما معناش کردی به مرد مسلمان؟ از زانی مطلقه، اشکال اول که گرفتن بعضی از آقایون، من دارم نقل میکنم، از زانی ممکنه مسلمان باشه ممکنه مشرک باشه. آیه کجاش گفته که از زانی المسلم؟
ایشون مقید کردن فقط به مرد مسلمان.
بله ایشون تو عبارتشون گفته مسلمان،
مرد مسلمان هم شامل
شده. نه گفته مرد مسلمان، درسته، یعنی خبر داره میده.
خب هر شده سیاق قبل بعدش هم هست، یا آیه داره
میگه
که
الان من دارم نقل میکنم دیگه، شما آره اینم نکته خوبیه، اونا رو هم بررسی میکنیم. ببینید، میخوایم ببینیم تفسیر در فقه. تفسیر در فقه ممکنه اینجا این زانی که مطلقه، و این که میگه از زانی لا ینکحو الا زانی او مشرکه، این یعنی میخواد بگه که زانی اگر مسلمانه فقط با زانیه مسلمان باید ازدواج کنه، و اگر زانی مشرکه باید با چیش ازدواج کنه؟ با مشرکه. الان اون مشرکه میتونه عفیفه باشه میتونه زانیه باشه، چون دیگه برای مشرک مهم نیست. لذا اینجوری بگید از زانی انکان مسلمن لا ینکحو الا زانی مسلمن، از زانی انکان مشرکن لا ینکحو الا مشرکه سواء کانت زانیه او عفیفه. این یه بیان گفته شده، بعضی از فقها این بیان رو گفتن، بررسیش کنیم. حالا این رو دقت کنید، خوب روش تأمل کنید. من فعلا دارم تحریر محل نزاع میکنیم دیگه، ببینیم بعد جنبندی چه خواهد شد. نکته دومی که اینجا مطرح شده گفتن که آقا شما ایراد دومتون چی بود؟ این بود که مرد مسلمان زناکار فقط با زن مسلمان زناکار باید ازدواج کنه، نمیتواند با زن مسلمان عفیفه ازدواج کنه. ایراد دوم، بعد گفتید اجماع، میگیم اول اینکه اجماع نداریم، کی گفته اجماع داریم؟ شیخ صدوق در مقنع، آدرسم بدم، شیخ صدوق در مقنع صفحه 306 ذیل این آیه فرموده که ببینید اذا تزوج الرجل المرأة، اگر یک مردی با زنی ازدواج کنه، فزنا قبل ان يدخل بها، قبل از اینکه با اون زنش که عفیفه است رابطه زناشویی برقرار کنه، اگر رفت زنا کرد، لم تحل له، حلال نیست برش، لانه زان، چون این مرد زناکاریه، فیفرق بینهما، اینجا باید از هم جدا بشن، یفرق بینهما، یعنی اصلا نه طلاق، یفرق بینهما معنی طلاق نیست، به معنی اینکه اصلا عقدی صورت نگرفته. چرا؟ چون که فتوای شیخ صدوق اینه که که مرد زناکار حق نداره با زن عفیفه مسلمان ازدواج کنه، جائز نیست. دقت کردید؟ و بالعکس، لذا اگر ما، چرا اینجا گفته مگر توبه کنه، چون روایت داریم، یعنی ایشون به ظاهر روایت تمسک کرده، پس اجماع نداریم، بلکه شیخ صدوق قائله که مرد زناکار اگر توبه نکرده باشه، چون ای توبه کرده باشه، توبه کرده دیگه، دیگه بهش نمیگن زناکار، ولی مرد زناکار اگر توبه نکرده باشه حق ازدواج با زن عفیفه نداره و این ازدواج باطله. بله؟ بله بله، اجماع با یه نفر خراب میشه، مثل شیخ صدوق خراب میشه، میشه مشهور دیگه. نه روالش باشه، من شأنه. بله، اشکال نداره، توبه اشکال دیگه، اون توبه خارج میشه، الان بحث توبه رو مفصل میگه.
یک بار انجام داده
توبه است دیگه، توبه به معنایی نیست که حتما باید بره دعای کمیل بخونه، توبه، بله همین، تو معنای توبه ترکه، ترک الذنب رو میگن توبه، یعنی تصمیم گرفت این گناه رو نکنه، لازم نیست حتما به خدا بگه، توبه معناش اینه، ترک الذنب. بله بله، به صاحب جواهر، به صاحب جواهر. خب چون شیخ صدوق مخالفت کرد، شیخ صدوق داره میگه که ولا تتزوج الزانیه ولا یزوج الزانی حتی تعرف منهما التوبه، یعنی اگر مرد زناکار یا زن زناکار توبه نکرده باشه حق ازدواج ندارن با زن عفیفه یا مرد عفیف، حق ازدواج ندارن. زن زناکار با مرد زناکار اون اشکال نداره، چون ولی نسبت به غیرش نسبت، مگر توبه کرده باشه. پس آقا جان، ما میبینیم شیخ صدوق در کتاب مقنع صفحه 306 آمده به این مطلب رو بیان کرده. خیلی، این تا اینجا یک مقداری از اون بحث ها رو خدمت شما گفتیم، بحث های ناظر به کی؟ به این آیه رو پس داریم بحث میکنیم، تفسیر صاحب جواهر، تفسیر علامه طباطبایی، اون نگاه انشائی و نگاه اخباری، تشریع و اخبار رو توضیح دادیم، ادامه رو برای جلسه آینده بگذاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.